بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که اوصافی از نظر اسلام در مجاهدین معتبره که با توجه به این شرایط و اوصاف جهاد جهاد اسلامی میشه. یکی از اوقات مورد بحث ما بود صدق بود. صدق و راستی کلمه بسیار پرمحتواییست و یکی از معیارهای بسیار مهم شناخت هر انسان. الانسان اما صادق او ساقط، الانسان اما صادق او ساقط، انسان یا صادق یا ساقط، یعنی کسی که صادق نیست ساقطه، از مقام موقعیت انسانیت ساقط. ما 6 مرحله بر اساس کتب اخلاق برای صدق عرض کردیم. کسی که در این 6 مرحله ممتاز باشه، واجد این 6 مرحله از مراحل صدق باشه، این صادقه. از کتاب جامع السعادات نراقی و از محل کتل بیزا، اون هم مال حاجمالله، اون هم مال حاجمالله محسن کاشانه. در آیات قرآن هم خداوند متعال صادق را معرفی کرده. یکی از آیات آیه 177 از سوره بقره است، سوره دوم قرآن کریم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. ملاحظه میکنید این آیه که آیه بسیار جامعی است از معرفی صادقین و متقین. آیه 177 از سوره بقره، سوره دوم قرآن کریم. کل احکام اسلام خلاصش در این آیه مذکوره، برای اینکه احکام اسلام به طور خلاصه به 3 فصل برمیگرده. فصل اول فصل اعتقاده، معارف اعتقادی اسلام. فصل دوم فصل اخلاق، معارفی که به روحیات و ملکات انسان ها مربوط میشه. فصل سوم فصل عمل، عمل واجبات و محرمات و اینا. در این آیه هر سه ذکر شده. اول که اول آیه که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، در این معناست بعد از این که قبله تحول پیدا کرد. پیغمبر صلوات الله علیه و آله تا هنگامی که در مکه بود 13 سال بعد از بعثت، نماز به طرف بیت المقدس خوانده میشد، نه به طرف کعبه. بعدم که آمدن مدینه تا 17 ماه تقریبا نماز به طرف بیت المقدس خوانده میشد، ولی یک روزی در نماز ظهر پیغمبر صلوات الله علیه طرف بیت المقدس مشغول نماز بود جبرئیل نازل شد و دو رکعت به طرف بیت المقدس خوانده بود، پیغمبر را برگردان به طرف کعبه. یک مسجد ذل قبلتین در مدینه بود، چون خیلی از آثار را در مدینه عربستان سعودی از بین برده، در مدینه و مکه اصلا به طور کلی هر آثاری که ارتباط با اهل بیت داره که از جنایت های عربستان سعودی از بین بردن این قبیل آثاره. خیلی از آثار، من خودم سال 44 اولین دفعه که رفتم مکه خیلی از آثار بود، حالا که میره همه از بین رفته. بیت الاحزان اون موقع بود، حالا دیگه نیست. قبر پدر پیغمبر صلی الله علیه و آله در مدینه بود، حالا دیگه نیست. حالا همه رو محو. هر آثاری که اهل بیت، ارتباط با اهل بیت داره، هر آثاری که ایرانی ها و شیعه ها میرن به اونا توجه دارن، اون آثار را به تدریج عربستان سعودی و وهابیت از بین برده. خلاصه اون مسجد، مسجد ذل قبلتین که نصف نماز به طرف بیت المقدس، نصف دیگه به طرف خانه کعبه واقع شد. باز یک بحث مهمی هست در این که این تحویل قبله که صورت گرفت، بحثی به وجود آمده بود قرنها در این که بعض مساجد مکه انحراف از کعبه دارن، یک مقدار انحراف دارن، ناچار بودن توجیه کنن که اینا معلوم بشه که وسعتی در امر قبله هست که انحراف 10 درجه و 15 درجه اینا مثلا معصر نیست. بالاخره تا اینکه این بحث در بحث قبله المیزان تا حدی وجود داره. کتابی اصلا تحفت الاجله مال سردار کاملی در علم هیئت خیلی وارد بوده، طول و عرض بلاد و انحراف قبله ها که در بحث قبله ما بحث کردیم با توفیق پروردگار تعرض شده. خلاصه اون سردار کابلی که یک نفر بوده در علم هیئت خیلی وارد، کتاب تحفت الاجله کتاب بسیار خوزان ایشانه، ایشان در جای طباطبایی هم نام برده در المیزان. ایشان بالاخره با اون آلات و ابزار رصدی که تمام فاصله ها را، درجات طول و عرض جغرافی ها را همه را حساب میکنه، با اون آلات و ابزار سردار کابلی وسط اون محرابی که پیغمبر خدا در وسط نماز برگشت به طرف خانه کعبه، میگه وسط اون محراب به وسط ناودان خانه کعبه میخوره، اینقدر دقیقه. این را یکی از معجزات پیغمبر خدا حساب کرده که در وسط نماز به طوری برگردی از بیت المقدس به طرف قبله به طور دقیقه باشه که وسط اون محرابی که ساخته شد به عنوان این نماز به وسط ناودان خانه کعبه میخوره. خب بعد از اینکه تحول قبله به وجود آمد به این ترتیب، خیلی بحثا به وجود آمد. الغای بحث همیشه از یهودی ها بود چون اونا عنایت به بیت المقدس داشته و دارن. الغای بحث این بود که اگر واقعا این نماز ها که تا به حال خوانده شد به طرف بیت المقدس صحیح بود، چرا برگردیم به طرف کعبه؟ اگه اینا باطل بود چرا از اول پیغمبر و اصحاب به طرف بیت المقدس نماز میخوندن؟ از این قبیل شبهه ها میان مردم مطرح میکردن. خب معلوم است که اسلام است که لازم نیست یک موضوع از موضوعات همیشه بر یک حال باشه، واسه طرو و عوارض و مصالح و مفاسد تغییراتی به وجود میاد دیگه. تو اون موقع اون مصلحت بود، این موقع این مصلحته، ولی بالاخره اینا دنبالش گرفته بودند و مجادله های گفتگوهای صورت میگرفت. این آیه نظر به اونم داره، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر یعنی کار خوب منطقه کار خوبی با وسعت را میگن، چون بر از برز، بر مقابل بحر، بر یعنی صحرا، بحر یعنی دریا، منو صحرای وسیع میگن بر. میخواد خیر وسیع. خیر وسیع در این نیست که شما چهره خودتان را به طرف مشرق و مغرب برگردانید، بیت المقدس یا کعبه، این نیست. بلکه بر این ولکن البر در سه چیزه: اول ایمان، من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائکه، ایمان به ملائکه که از معارف اعتقادی مهم اسلامه. در قرآن کریم از ملائکه منوان المدبرات امرن، منوان تنظر ملائکه و روح یا به اذن ربه من کل امر. از این قبیل آیات قرآن دولت داره به اینکه خداوند متعال ملائکه را عهده‌دار آوردن وحی و اداره بسیاری از امور به عنوان تسبیح و اسباب خدا قرار داره دیگه. تو اینو باید ایمان داشته باشیم ما. ایمان به خدا و روز آخر و ملائکه و کتاب، کتابای آسمانی و نبیین، اینا معارف اعتقادی است. بله. بعد و آت المال از معارف عملی است که علاها به زبر غربا و یتاما و ردساکین و ابن سیل و سائلین و پر رقاب، اینا اعطای مال است و امر عملی. اقام الصلا امر عملی و آت الزکات، این هم معارف عملی اسلام. بعد اخلاقی و الموفون به عهد امضا، آهد و وفای به عهد، این از معارف اخلاقی اسلامه. و صابرین همینطور اخلاقه، بل بعثا، بعث یعنی فقر و نداشتن اموال، بل بعثا و ضرا، ضرا یعنی چیزی که موجب ضرر به انسان، زخمی وارد بشه کسی، مثلا مالی را توفانی سیلی برم ساله اینا. و هین البعث هم جهاده، بعث یعنی جهاد. اولائک الذین صدقوا و اولائک هم متقون. قرآن در اینجا صادقین را معرفی کرده، آیه 177 از سوره بقره. باز یک جای دیگه قرآن داره در سوره حجرات، سوره 49 قرآن کریم: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. این آیه 15 از سوره حجرات، سوره 95 قرآن. در هر دو این آیات جهاد هم ذکره، اینجا جهاد به اموال انفس، آنجا هین المس که جهاد بود. خلاصه در دو جای قرآن کریم به این ترتیب ملاحظه فرمایید خداوند متعال صادقین را، الذین صدقوا را معرفی کرده. باز در قرآن کریم آیه هست که شأن صداقت را بسیار بالا: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. آیه 119 از سوره توبه است. یعنی کونوا مع الصادقین در تفسیر برهان 14 خبر ذکر کرده که صادقین مراد ائمه علیهم السلام. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تفسیر برهان جلد سوم صفحه 515 تا 517 نقل 14 خبر در تفسیر آیه. آیه هم آیه 119 از سوره توبه بود که عرض شد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت باقر و صادق، حضرت امیر و از اینها، که مراد از صادقین در این آیه پیغمبر و ائمه علیه السلام، مع الصادقین. خب بالاخره بحث ما در اینه که یکی از صفات بسیار ممتازی که در مجاهدان معتبره صدق به اون معنا، که حضرت امیر فرمودن فلما رأى الله صدقنا فأنزل علینا النصر و به عدونا الکبت. ما در جنگ ها این چین و آنچنان بودیم، کلام 55 نهج البلاغه بود. نمونه های ذکر کردن از این که در جنگ ها چقدر با اراده و ایمان و عزم قاطع شرکت میکردن و چقدر از مرگ و شهادت استقبال میکردن ذکر کردن. بعد گفتم وقتی خداوند متعال ملاحظه کرد که ما تا این حد صدق داریم، انزل علینا النصر و وعده من الکبت، خداوند نصرت خود را بر ما نازل کرد، به دشمنان ما هم ذلت و خاری فراهم آورد. ولو کنا نعتی ما اتیتم لما قامل الدین عمود و لخزر به عود، اگر ما مثل شما بودیم ستونی برای دین راست نمی شد، به هیچ درختی از درختهای دین شکوفه نمی کرد و سبز نمی شد. این کلام امیرالمومنین. خب بافت این بحثا همینه، بحث جهاد. بنده روزی که قبل از این چند روز تحصیلی که این مطلب ست را بحث میکردیم، یکی از رفقا که اینجا نیست، دعو بعضی هست که بعد روزا میان بعد روزا نمیان، و این طور همیش وقت کس پیشرفت نمی کنه. کسی که یومون و یومون لا شرکت کنه، شرکت این پیشرفت حاصل نمیشه. در حالات علما داریم یک روز از بحث را که می رفتن تحصیل نمی کردن. مثلا نوشتی میرزا بولدای رشتی 20 سال در درس شیخ انصاری شرکت کرد، یک روز تعطیل نکرد. این خیلی مهمه. هر درس یک سال انتخاب کنه، انتخاب اختیاریه، ولی باید به اون بحث خیلی اهمیت بده، بنویسه، مطالعه کنه، پیش مطالعه کنه، شرکت بکنه. حالا صد در این حال که نیستن، چون بحث مربوط به جهاد بود، من جواب شرکت سوال کردن این که خب شما میگید این که فلم ما رعالله و صدقنا فانزل علینا نصر و بعدو من الکبت. بعد سوالشون بود خب اگر سید شهدا و یارانش در جریان کربلا با صدق جام بر نمی داشتن، چرا اونها شکست خوردن و دشمن غالب شد؟ خب با ناچاریم بر اساس فرهنگ اسلام یک فصلی را اینجا مطرح کنیم و اون خیلی مهمه. آیا نصر و فتح در فرهنگ اسلام به چه معنا است؟ دوم، آیا غلبه و غالبیت و مغلوبیت به چه معنا است؟ این چون در فرهنگ اسلام این کلمات یک محتوای دیگه داره غیر از اون چه مردم فکر میکنن. مردم فکر کنن که در برخورده ها هر کس کشت و تخریب کرد و خلاصه غالب شد، اون کسی که کشته شد مغلوب شد، این اولی فاتح شد، پیروز شد، ولی اون دومی فاتح نشد. این یه حساب اینجور دارن. بس ما برای دو کلمه به مناسبت بحث جهاد که خیلی مناسبه بخواستیم در نتیجه بگیم، حالا متعرض این دو موضوع میشیم. یکی مسئله فتح و نصر و دیگر مسئله غلبه است، غالب و مغلوب که. اما مسئله اول که مسئله نصر و فتح و پیروزی اینا که رابطه داره با سعادت و اینا، ببینیم که فاتح و پیروز در برخوردها چیست. اون چی مردم قضاوت کنه، عامه مردم، با صرف نظر از عناوین و عبارات اسلامی، شاید همین تو فکر میکنن هر کس مثل هولاکو و تیمور مثلا فاتح شدن، مثلا فرض کنید بله آمریکا وارد شد به عراق، بله فاتح شد در افغانستان، هم فاتح پلانیتو حضب و پیروزی در کشتن و تخریب و کنار زدن دشمن، کنار رقیب اینه فتح و پیروزی میدانن. ولی اسلام اینجور نمیگه. اسلام اون هدف رو حساب کرد، تا هدف چه باشه، بر اساس هدف چند جور جنگ داریم. جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، یک جنگ، جنگ سیاسی، یک جنگ، جنگ اعتقادی و فرهنگی و فکری، یعنی جنگ دیگری است. بله اگر جنگ نظامی است فقط، هدف هدف نظامیگری و کشورگشایی و توسعه دادن قلمرو به سلطه و اینا باشه، مثل جنگ روم و ایران با همی جنگید الف لام میم قلبت روم و هم میبادست قلد این سیغلون. مقصود چی بوده؟ مقصود این بوده که روم میخواسته قلمرو به سلطه خود را، کشورگشایی خود را توسعه. ایران هم در واقع خواسته این کار بکنه، ولی در این جنگ که هدف هدف نظامی و توسعه قلم رو به قدرت و سلطه است، همینه اینجا هر کس کشت و تخریب کرد و دشمن را کنار زد اون قالبه، اون یکی که کشته شد مغلوب، یعنی حالا قلبه رو بزنید کنار، اون فاتح است و این هم شکست خورده است. اما در جنگ‌های اقتصادی نیست، مثلا در جنگ اقتصادی هدف اقتصاد قبضه کردن موازین اقتصادی و مجاری اقتصادی. جنگ انگلستان با هندوستان، این وارثه نمیخواد که اون هندوستان جزء قلمرو به انگلستان باشه، نه، مقصود اینه که در اینجا بخواد خب کالاهای تولید شده خودش را صادر کنه، اینجا بازار مصرف باشه برای انگلستان، منابع ثروت این را، ذخایر اقتصادی این را قبضه کنه ببره، مثل جنگ نفت امثال اینا. اینا جنگ جنگ اقتصادیه، هر کسی توانست که اقتصاد طرف را قبضه کنه، زیر قلمرو به قدرت خودش در بیاره، اون البته اینجا پیروزه، فاتحه. هر کسی که جریان اقتصادی خود را از دست داد، این معلوم است که این شکست خورده است. در جنگ اقتصادی اینطوره، بله، جنگ هستن هدف هدف اقتصاد است، هدف مال و ثروت است، هدف منابع ثروته. سوم این که هدف سیاسته، یعنی یک دولتی میخواد سیاست و مدیریت امور یک کشور را قبضه بکنه. دو دولت با هم رقیبن، با هم برخورد دارن، ولی هدف سیاسته. ولی اینجا هر کدامش اون یکی کنار زد با تشکیل فراماسون‌هایی، با قدرت استکباری خودش اون را زیر سلطه خودش در آورد. وزرای شما، وکلای شما، تمام پست‌های کلیدی شما را ما معین میکنیم. بله، اینجا اون کسی که به این هدف رسید، معلوم است این فاتحه. اون کسی در این هدف تحت تأثیر قرار گرفت و شکست خورد، بله، پیروز نیست. اما یک جنگ دیگه هم اسلام داره، اسلام این آیت به این داره، هدف هدف فکر و فرهنگ اعتقادی است. یزید با امام حسین، بله، برخورد دارن، اما یزید میخواد اصلا این فکر اسلامی را، این فرهنگ اسلامی را، این فرهنگ اهل بیت را نابود کنه. هدف اونه. امام حسین هم میخواد که هدف اهل بیت را، اسلام ناب را میخواد زنده کنه. اینجا فاتح کیست؟ فاتح امام حسین مسلم، که مرا که این با ترتیب عاشورا و کربلا یک مکتبی را به وجود آورده که این فرهنگ روز به روز تلالو بیشتر داره در دنیای کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا. این فرهنگ به فرهنگ قالبی است، روز به روز موج بیشتر ایجاد میکنه. قالب امام حسین است و مقلوب و منکوب هم یزیده. بنابراین ما نبایستی همینطور فکر کنیم که هر کس کشت شکست غالب شد، فاتح شد، هر کس هم کشته شد این بار شکست خورد. شکست خوردن و شکست دادن و فاتح شدن فاتح نشدن، روی این باید حساب کنیم. حالا شواهدی از این فراوانه، بعضی نمونش مثلا در قرآن کریم در سوره یاسین، در اونجا که ازر سلاله حسنین فز زنا به سال سنین ها سوره یاسین ذکر میکنه، بعد میگه وجه آرزون منخ سلمتی یس آ، یک شخصی آمد اسمشان پس این حیی بن نجاره. اون در اینجور پیغمبر ها، از پیغمبر ها، از فرستادگان پیغمبر ها پشتیبانی کرد و مهاجه کرد و کشته شد. ولی اما به قیلت حال جنه قال یا الله تقومی یعلمون ما قفل علی رفی و جعلن من المکرمین. شماره آیه خدمت شما عرض کنم. خب در اینجا ملاحظه میکنید که این شخص کشته شد ولی کن جز مکرمین قرار گرفت، به دخول جنه. از طرف خداوند متعال به این گفته میشه که داخل شو بهشت و خودش هم میگه یا لیت قومی یعلمون ما قفل ربی و جعلنی من المکرمین. آیه 26 تا 27 سوره یاسین. این حبیب نجاره. حبیب نجار یکی از کسانی که لم یکفر بالله طرفت عین. این شخص است که اینجا کشته شده و قرآن با این لحن میگه. در سوره صافات هم ببخشید در سوره قافر، در سوره قافر هم جریان مؤمن آل فرعون که اصلا این سوره چهلوم قرآن، یکی اسمش هم سوره مؤمنه، اسم دیگه سوره قافره، سوره چهلوم قرآن. خب اون مؤمن آل فرعون هم در برابر فرعون قیام کرد و کشته شد، بلکه قتلوه و قتلوه اربن اربا. قرآن فوقه الله سیئات ما مکرو، خداوند او را از سیئات مکرا حفظش کرد، از شهدا، از کشته شده ها و یک هدف بسیار بزرگ دینی. قرآن کریم اینطور تمجید میکنه. بنابراین ما نباید فکر کنیم که هر کس کشته شد این بله شکست خورده است و هر کس که قاتل شد این شکست داده است و فاتح است و پیروز. نمونه های فراوانی ما برای این موضوع داریم. حالا بعد دو موضوع از کردم، اول از تفسیر، اول از سوره مؤمن، سوره چهلوم قرآن آیه 45 فوقع الله سیئات ما مکرو. این و حاق به آل فرعون سوء العذاب. خب روایات ما زیاد داریم. ان صادق علیه السلام لقد ستوا علی و قتلوه قتلوه اربا اربا ولكن وقع الله ان یفتن ان یفتنه فی دینه. این مؤمن آل فرعونه که خیلی مقام عالی داره در مبارزه با فرعون. اون اخبار رو داره کان ابن خاله، از این پسر خاله فرعون بود و فی خبر این آخر کان ابن عمه. اما در این حال اینطور قال نبی صلی الله علیه و آله از صدیقون ثلاثه. صدیقون که با بحث ما مربوطه سه نفرن، حزقیل مؤمن آل فرعون که در این سوره ذکر شده، حبیب نجار همون بود که در سوره یاسین ذکر شد و یکی هم علی ابن ابی طالب علیه السلام که اون بالاتر از این است. نمونه های فراوان داریم. خواستم بنده فقط راهی را عرض کرده باشم که شما تن مطالعه کنید نمونه های اون چی به نظر بنده آمد. حالا در بهار جلد 45 صفحه 87 بهار جلد 45 در حالت سید شهده علیه السلام طب جدید صفحه 87 عن ابی جعفر علیه السلام ولا به کتب حسین ابن علی علیه السلام من مکه الى محمد ابن علی. سید شهده رسا از مکه نامه برای برادرش محمد ابن حنفیه نوشت. حنفیه مال اسم مادرش، لقب مادرش، به مادرش منصوب حنفی از اون طایفه بود. امام حسین نامه نوشته به امام حنفی. بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبل هم بنی هاشم. نامه ایست نوشته از مکه ابن حنفی، یک وشاد در مدینه بوده ولی نامه به محمد و من قبل من بنی هاشم، کسانی که از قبل او با بنی هاشم ارتباط داره. اما بعد نامه دو کلمه بیشتر نیست. اما بعد فان من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لن یدرک الفرد و السلام. کسانی که با من ملحق به من شدن به شهاده رسیدن، کسانی بودن به فرد نرسیدن. فرد میگه عجیبه ها، و من لن یلحق بی لن یدرک الفرد. امام حسین خودش رو فاتح میدانسته، جریان کربلا جریان فتح هست با اون همه شدتی که داره. اما بعد فان من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفطر و السلام. همین نام خیلی عجیبه واقعا که ما بایستی فتح و نصرت را با این دید حساب کنیم و نمونه های فراوان داریم ما از این موضوع. یک نمونه بسیار روشنی در اماری شیخ طوسی هست. قال عن صادق علیه السلام، البته شیخ عباس قمی محدث در نفس المعمول ذکر کردیم، در اون جریان شام اونجا ذکر کرد، ولی از امانی من نلکنم. شیخ طوسی عن صادق علیه السلام بلم قال لما قدم علی ابن الحسین علیهم السلام به شام آمده و از قتل حسین علیه السلام، استقبله ابراهیم ابن طلحه امام سجاد را، قال یا علی ابن الحسین من قلب کسی کسی در قیام سید شهدا در برابر از این قالب شد. امام سجاد یقت تیر است از سری که پوشته بود در محمل بود. قال از اردت ان تعلم من قلب و دخل وقت الصلاه فاذن و اقم. جواب گفت وقتی میخوای ببینی که قالب شد موقع نماز میشه. کی گفت اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ هدف این بوده این کلمات زنده بمانه، این مکتب همیشه پر آوازه و تنین انداز بشه. اگر میخوای ببینی جلی کربلا که قالب شد، گفته موقع اذان، موقع نماز، اذان و اقامه تا معلوم بشه از امام صادق علیه السلام. بنابراین امروز ما در بحث خودمان با تو پروردگار این معنای که نصرت و فتح از آن کیست و کی شکست خورده این ذکر کردیم و طلبه برای فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.